احیان عربی شاخصه
حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بیانیه دبیر کل حزب الله لبنان به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه. و ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه. دبیر کل حزب الله لبنان با گرامی داشت سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که اندیشه این رهبر الهی همچنان زنده و راهنمای مقاومت در منطقه است. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد ارتحال امام روح الله الموسوی الخمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران با تاکید بر جایگاه فکری و معنوی ایشان گفت اندیشه امام خمینی همچنان با قدرت در میان امت اسلامی حضور دارد و ما امروز در پرتو نور اسلام ناب محمدی که امام خمینی پایه‌گذاری کرد زندگی می‌کنیم. طبق گزارش شبکه المنار و افسود، امام خمینی مظهر ایمان، مبارزه با ظلم، اشغالگری و وابستگی بود و ارزش‌هایی که او بر آنها تاکید داشت هنوز هم چراغ راه جنبش‌های مقاومت و آزادی‌خواهی در منطقه است. شیخ نعیم قاسم خاطر نشان کرد ما با امید و پیروزی حق بر باطل زندگی می‌کنیم، چرا که این رهبر الهی ایران را از سلطه شاه وابسته به آمریکا خارج ساخت و به جمهوری اسلامی مستقل و عزتمندی تبدیل کرد که در کنار مستضعفان جهان ایستاده است. و همچنین با اشاره به نقش مهم جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت‌های منطقه به ویژه ملت فلسطین گفت ایران انقلابی با قاطعیت در کنار مقاومت برای آزادی فلسطین و قدس شریف ایستاده است. خب شما دوستان میدانین که ما در آستانه سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی قرار داریم و تلاش داریم که به همین مناسبت نظرات شخصیت‌های دینی و سیاسی و کارشناسان را در مورد شخصیت امام رحمت الله علیه جویا شویم. حجت الاسلام محمد مختاری در گفتگو با همکارم حسین زاده با اشاره به فرارسیدن 36 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اظهار کرد امام خمینی به عنوان احیاگر قرن انقلابی را پایه‌گذاری کرد که به گفته خود ایشان انفجار نور بود و درخشش آن اثرات شگرفی بر دنیا گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با در آستانه رحلت جانسوز حضرت امام رحمت الله علیه، امام خمینی رحمت الله علیه قرار داریم. امام خمینی در حقیقت یک احیاگر قرن و یک شخصیتی که جهان اسلام را متحول ساخت، نه تنها در جهان اسلام بلکه در دنیای معاصر اثرات بسیار شگرفی را در جهت تحولات منطقه‌ای، تحولات سیاسی و فرهنگی جوامع اسلامی و غیر اسلامی داشت، همونطوری که تعبیر داشتن که انقلاب ما انفجار نور بود. در حقیقت این انفجار و درخشش این انفجار بسیاری از ملت‌ها را متحول ساخت و همون گونه که ورودشان به جمهوری اسلامی تحول‌زا و تحول آفرین بود، رحلت و در گذشتشان هم به همون اندازه اثرگذار بود که شاید در چندین صده اخیر یک چنین تشییع جنازه اتفاق نیفتاده باشه، بی سابقه باشه چنین تشییع جنازه یا کم سابقه بوده باشه که میلیون ها انسان شهیدا و شفته ایشان از سراسر جهان حضور پیدا کردند و در تشییع جنازه تاریخی را انجام دادند. خب در شرایطی که ایشان به رحمت خدا رفتن، خب نه تنها ملت مسلمان ایران بلکه همه ملت های مسلمان و آزاده جهان نسبت به این حادثه احساس غم و اندوه کردند و متاثر شدند. در افغانستان مردم افغانستان در نقاط مختلف، مناطق مرکزی، مناطق شمال و در برخی جاهای دیگر در مرکز، خب مردم عزاداری کردند و پرچم‌های سیاه را بر سردر تک خانه‌ها و مساجد برافراشتند و خب نسبت به این حادثه غم‌انگیز اظهار تأثیر و عزاداری کردند. خب طبیعی بود که امام خمینی قبل از آنی که به عنوان یک رهبر سیاسی در میان ملت ایران تبارز بکنه یا در میان ملت‌های مسلمان جایگاهی پیدا بکنه، به عنوان یک زعیم دینی، یک مرجع شرعی و یک عارف و عالم دین و مرجع تقلید در میان همه ملت‌های لااقل در حد اقل در میان شیعیان حضور داشت. رساله ایشان در اکثر خانه‌های شیعیان وجود داشت، مردم از ایشان تقلید میکردن و احترام خاص و ویژه نسبت به ایشان و دیدگاه‌های ایشان و فتاوی ایشان داشتن و از این جهت امام یک چهره متفاوت و متمایز از سایر فقها و مراجع عظام بودند. خداوند اون شخصیت والا و اون عالم متعله و اون عارف بزرگ و اون فقیه مجاهد و اون زعیم را و اون رهبر و پیشوای امت اسلامی را با اولیای خدا و با پیامبر بزرگوار اسلام و اجداد طاهرینشان محشور بفرماید انشاءالله.
نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس در تهران با انتقاد از سخنان ضد و نقیض فرستاده آمریکا به منطقه در ارائه پیشنهاد برای آتش بس و شرایط تعیین شده گفت هیچ کدام از حرفای ویتکاف و ترامپ درست نبود. نه جنگ متوقف شد، نه کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شد و نه ارتش رژیم صهیونیستی از غزه خارج شد. خالد القدومی نماینده این جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در تهران در گفتگو با ایسنا در تحلیل خود از پیشنهاد اخیر آمریکا برای برقراری آتش بس در غزه گفت اگر واقعیت‌های میدان ببینیم، نمایندگان آمریکا و اخیراً شخص ویتکاف پیشنهاداتی را مطرح کرده، بعد هم خود اونا را نقض میکنم. اگر دقیق تر با مسئله نگاه کنیم، در زمان سفر ترامپ به منطقه اعلام شد که آمریکایی ها اهل صلح هستند و میخواین که جنگ متوقف کنن، که این ظاهرا خبر خوبی بود. قدومی اظهار داشت نمیگم که پیشنهاداتی که ویتکاف یا اسرائیلی ها گفتن را رد کردیم، خیر، ما اصلاحاتی را انجام دادیم و چارچوب کلی پیشنهاد مبنی بر توقف جنگ، باز شدن گذرگاه ها برای ورود کمک های بشردوستانه به غزه و عقب نشینی دشمن تا موقعیت دوم مارش 2025 را بار دیگر مطرح کردیم و در مقابل 60 روز آتش بس ما نیز 10 اسیر اسرائیلی را آزاد کرده و پیکر 18 تن دیگر را تحویل دهیم. در حال حاضر هم منتظر پاسخ ویتکاف هستیم. و اظهار داشت به نظر میرسد شخص ویتکاف به جای ای که میانجی باشد در جای اسرائیلی ها نشسته و پاسخ میده که جای تعجب دارم. ظاهرا تفاوتی میان آمریکا و اسرائیل وجود ندارد. موضع اصلی سیاسی ویتکاف منفی است. از طرفی میدانیم دشمن در انزوای سیاسی در سطح جهان و سازمان ملل متحد قرار دارد. القدومی همچنین بیان کرد که حماس و جنبش‌های مقاومت از ابتدا از مردم دفاع کردند و در عین حال گفتیم که به دنبال راه حل سیاسی هستیم. اگر راه حل منطقی دارید آماده گفتگو هستیم، اما متاسفانه به دلیل ضعف نهادهای بین‌المللی فشار جدی علیه نتانیاهو وجود ندارد و این مسئله موجب شده تا کنون به یک نتیجه منطقی نرسیم. در برنامه امروز انعکاس با استفاده از نظرات دو تن از کارشناسان سیاسی وضعیت حال آینده غزه را مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. نخست از محمد داوود افشار فعال رسانه‌ای پرسیدیم که ارزیابی او از وضعیت فعلی در غزه چیست؟
رژیم صهیونیستی بعد از نزدیک به 2 سال وارد باتلاقی در غزه شده که توان بیرون آمدن از اون نداره. رژیم صهیونیستی میدانه که اگر به همین منوال از بحث غزه بیرون بیاد بدون دستاورد، بدون از این که به اهدافش دست پیدا بکنه، خب دولت نتانیاهو سقوط میکنه و دودستگی و حتی احتمال فروپاشی رژیم صهیونیستی هم محتمل هست. و از این طرف اگر ادامه بده به جنایات خودش، رسوایی بین المللی دامنگیر از او شده و بیشتر خواهد شد. از این طرف خب ملت مظلوم فلسطین هم با توجه به این که امت اسلامی آنچنان که باید شاید در حمایت از او به صورت عملیاتی وارد کار نشده، رنجهای بیشماری رو داره متحمل میشه. حالا میانجیگری هایی که داره صورت میگیره و احتمال آتش بس که هست، مهمترین نقطه‌ای که فلسطینی ها از او در هراسند اینه که نمیشه روی قول و قرار رژیم صهیونیستی حساب وا کرد. باید دیده بشه که آتش بسی که از او صحبت میشه تا چه اندازه میتونه اهداف و منافع ملت مظلوم فلسطین را تامین کنه.
ارزیابی محمد داوود افشار را از وضعیت غزه شنیدیم. پرسشی که همچنان بی پاسخ مانده است که راه پایان این فاجعه چیست؟ اسدالله سعید کارشناس افغانستانی و استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش گفت:
متاسفانه چنان چه ما شما در خبرها میبینیم وضعیت غزه در بحرانی ترین حالت خود قرار دارد، طوری که بحرانی ترین نقطه بشر، بحرانی ترین مکان و جغرافیای عصر کنونی غزه است. خب این میتونه عوامل مختلفی داشته باشد، در رأس همش قلدوری و زورگویی رژیم غاصب به نام رژیم صهیونیستی و اسرائیل است که اصلا باک کسی را نداره. شما میبینین دیروز زمانی که فرانسه اعلان کرد که ما از تشکیل حکومت به نام فلسطین حمایت میکنیم، وزیر دفاع اسرائیل گفت که همین حکومت اسرائیل در روی کاغذ خواهد بود، اما واکنش ما این است که جغرافیای بیشتری را ما در فلسطین، در کرانه باختری و در غزه تصرف خواهد کردیم. بنابراین اگر حمایت بین المللی در رأسش ایالات متحده امریکا نمی بود، اگر ابرقدرت ها و دولت های قدرتمند دنیا نمی بودن، اسرائیل نمیتونست که چنین قلدوری و زورگویی بکنه و سخن هیچ کسی را قبول نکنه. متاسفانه ما شاهد سیاست ها یا دبل استاندارد یا معیارهای دوگانه جامعه جهانی هستیم در قبال غزه. هرچند فعلا برخی قدرت های دنیا مثل کانادا، مثل فرانسه، مثل انگلستان، اینها از اینکه در سطح بین الملل و آشکار از اسرائیل اعلان حمایت بکنن به نحو شرمسار هستند و میگن که ما شاید تعزیرات علیه دولت و علیه رژیم اسرائیل وضع بکنیم. خب اینها هستند که متاسفانه اسلحه میتن، اینها هستند که اقتصاد اسرائیل را، تجهیزات اسرائیل را برآورده میکنه و این باعث میشه که اسرائیل از کسی حراس نداشته باشه، خصوصا در رأسش متاسفانه ایالات متحده امریکا. اگر ما نگاه داشته باشیم به تاریخ غزه، واقعیت امی است که هرچند فعلا مردم غزه، اطفال غزه، زنان غزه، پیرمردان غزه، اونا تلفات زیاد را متقبل شدن، ولی در ازنا اینها کسانی که اسرائیلی ها نمیتونن غزه را اشغال بکنن. تاریخ امیر ثابت ساخته، تا سال 2005 در تحت سیطره اسرائیل بود، اما تا سال 2005 مقاومت فلسطین اینا اسرائیل را وادار به کردن که باریکه غزه را باید ترک بکنه. ببینین یک نقطه دیگه هم بسیار کلیدی هست که باید اینجا اشاره بکنیم. درست است که علی ظاهر ما روزمره تلفات مردم غزه را میبینیم، کودکان، زنان، اطفال، خبرنگاران، حتی مکاتب، مساجد، شفاخانه، هیچ جای در غزه اون نیست. چند روز پیش شما آمارها را دیدین که تنها در امی 600 روزی که جنگ در غزه بود، آمار کشته های خبرنگاران بیش 3 برابر به اندازه جنگ جهانی دوم بود. یعنی خبرنگارانی که در امی سال تنها در غزه کشته شدن 3 برابر بیشتر از خبرنگارانی بود که در جنگ جهانی دوم در 6 سال کشته شدن.
پرسش دیگه‌ای که در حال حاضر مطرح است ایست که چرا سران کشورهای اسلامی در قبال این جنایات رژیم صهیونیستی سکوت کردند و حتی دیده میشه که با گونه‌های مختلف از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند. محمد داوود افشار در پاسخ به این پرسش گفت:
خب این هم از تأسف بارترین نکاتی است که ما دچار از او هستیم. در شرایطی که حاکمیت در آمریکا با دانشگاه هاروارد، محلی که مدیران عالی رتبه دنیا را تربیت میکنه، به مشکل خورده در موضوع فلسطین و میلیاردها دلار کمک این دانشگاه را چون دانشجویان از او و اساتید از او در حمایت از مردم مظلوم غزه صدای اعتراض خودشون رو بلند کردن قطع کرده، در حالی که تیم قهرمان اروپا پاریس سن ژرمن تماشاگران از او با پرچم فلسطین در ورزشگاه حاضر میشن، در همچه یک شرایطی میبینیم که یک عده سران خودفروخته کشورهای اسلامی تریلیون ها دلار به آمریکا که مسبب اصلی و حامی اصلی جنایت های رژیم صهیونیستی است کمک میکنند. خب این از داستان های غریب و متاسفانه شرم‌آور تاریخ هست که امت اسلامی گرفتار از او شدن، جز با بیداری مسلمان ها و جز با نابودی سران خودفروخته ای که فعلا بیشتر کشورهای اسلامی و عربی گرفتار از او هستند، گمان میره که راه چاره دیگه ای برای امت اسلامی باقی نمانده.
نتانیاهو در طول دو سال گذشته بارها اعلام کرده که هدف ما نابودی حماس است. آیا به این هدف خودش رسیده؟ اسدالله سعید، کارشناس افغانستانی و استاد دانشگاه.
ببینین، در جنگ چیزی که بسیار مهم است که این است که اهداف استراتژیک جنگ چی هست. ما از یک طرف زمانی که در 7 اکتبر حماس طوفان الاقصا را آغاز کرد، به خود اهداف استراتژیک را تعیین کرد. از طرف دیگر بعد از اون زمان که خواستن نتانیاهو، گالانت و دیگران وقتی خواستن که اینها جنگ را علیه غزه براپرتن، اهداف استراتژیک را اعلان کردند. 3 هدف اساسی را اسرائیل در جنگ غزه به خود مشخص کرد. اول، به خانه آوردن، به تعبیر اونها به خانه آوردن تمام اسیران که نزد حماس هستند. 1. 2. کنترل مکمل نوار غزه، باید تمامی غزه تحت کنترل اسرائیل قرار بگیره. 3. شکست کامل حماس، کش هم نشده. تمامی اسیران جنگی را که یعنی اسرائیل دوباره برگشتان، از طریق گفتگو بوده، از طریق مفاهمه و مذاکره سیاسی بوده، در میدان جنگ اینها این کار کرده نتونستن. این سخن من است. حتی کسانی که مخالفان سیاسی نتانیاهو هستند، کسانی که مخالفان رژیم صهیونیستی هستند و اپوزیسیون هستند در اسرائیل، اونها خودشان اقرار میکنه. وزیر اسبق دفاع، وزیر نخست وزیر اسبق اسرائیل، همیشان میگه که تمام کسایی که ما به خانه برگشتانیم اینا را از طریق مفاهمه و مذاکره، نه از طریق جنگ. بنان به هدف اول خود اینها نرسیدن که تمامی اسیران برگردن. 2. تصرف کامل غزه، اینها غزه را کامل تصرف نکردند. حتی اینا گفتن که ما حماس را از بین میبریم و تقریبا از بین بردیم، ولی در گفتگوهای گذشته خود نتانیاهو گفت که ما یک قسمت از آتش بس را قبول کردیم، منتظر پاسخ حماس هستیم. منتظر پاسخ حماس به چی معنا؟ به این معنا که خودت هنوز هم اعتراف داری که یک قدرت است در غزه تصمیم میگیره و منتظر تصمیم این قدرت هستم. هر 3 هدف استراتژیک جنگی اسرائیل هنوز برآورده نشده. به باور من، یعنی فکر نکنم که اسرائیل در اهداف جنگی خود مثل که هم اکنون پیش میره کامیاب شوه. اگر مثل که امیال، یعنی عملا روانده را که ما در غزه میبینیم، اینا هنوز نتونستن که امو سیستم تونل را که حماس و گروه های مقاومت انجینری کرده و مهندسی کرده او را راهیابی بکنه درست، با تمامی قوت، با تمامی تکنولوژی که تا غربی ها و امریکا هم روش کمک من نتونستن پیگیری بکنن. بنان بسیار سست. یک نقطه دیگه همی است که از حیث انظار عمومی، از حیث قدرت نرمی که اسرائیل در دنیا داشت، قدرت نرمش هم رو به افول است. چرا؟ امروز بسیاری از کشورها، ببینین اطاری را که مثلا فرانسه میتن، نخست وزیر فرانسه، انگلستان و کانادا، این به خاطر همدردی با مردم فلسطین نیست، به خاطر که ملت ها بیدار شدن. حمایت از اسرائیل در دنیا به پایین‌ترین سطح خود رسیده، به پایین‌ترین میزان خود رسیده. چرا؟ عملا و اخلاقا اسرائیل این جنگ را باخته.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. سفیر روسیه در کابل یادداشت رسمی دولت مطبوعش را برای پذیرش سفیر افغانستان در مسکو تسلیم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان کرد. دیمیتری جیرنوف روز گذشته در دیدار با امیرخان متقی در کابل ابراز امیدواری کرد با ارتقای روابط دیپلماتیک دو کشور تعاملات کابل و مسکو در بخش‌های گوناگون توسعه پیدا کنه. سرپرست وزارت خارجه طالبان هم در این دیدار فصل جدید روابط با روسیه را مهم توصیف و اظهار کرد. امید است در این مرحله دو کشور بتانن همکاری‌های دو جانبه را در عرصه‌های مختلف گسترش بدن. بررسی تفاهم‌های صورت گرفته در نشست کازان و گفتگوی کمیته‌های کاری دو جانبه از دیگر موضوعات این نشست بود. روسیه پس از روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان روابط خودش را با این گروه در چارچوب سیاست تعامل و همکاری تعریف کرد. در همین زمینه روسیه اخیراً نام طالبان به صورت رسمی از فهرست گروه‌های تروریستی و ممنوعه در این کشور حذف کرد. در حمله دور از خطوط مقدم جنگ، منابع اوکراینی و گزارش‌های غیر رسمی از آتش سوزی در پایگاه بمب‌افکن‌های روسیه در سیبری خبر دادند و مدعی شدند که در این حمله ده‌ها جنگنده روسی ساقط شدند. با نقل از رویترز، اوکراین دیروز به بمب‌افکن‌های هسته‌ای روسیه در یک پایگاه نظامی در سیبری حمله کرد. این خبر را وبلاگ نویسان طرفدار روسیه منتشر کردند. تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، هواپیماهای بمب‌افکن راهبردی روسیه که برای حمله اتمی به اهداف دوربرد طراحی شده اند را در حال سوختن در پایگاه هوایی بلایا در شمال شهر ایرکوتسک نشان می‌دهد. یک منبع اطلاعاتی اوکراین در کیف ادعا کرده که سازمان امنیت داخلی اوکراین عملیات پهپادی گسترده‌ای را علیه بیش از 40 فرمان هواپیمای نظامی روسیه انجام داده و اونا را ساقط کرده. محفل انس با قرآن با حضور قاریان بین المللی افغانستانی و ایرانی و صدها نفر از مهاجرین افغانستانی شب گذشته در مشهد برگزار شد. علی رضا رضایی مسئول جلسه قرآن سعید الشهدا که برگزار کننده این مراسم بود در گفتگو با خبرنگار رادیو دری گفت در این محفل قرآنی که به منظور تشویق و ترغیب نوجوانان و جوانان به قرآن برگزار شده بود قاریان برجسته بین المللی افغانستانی و ایرانی تلاوت کردند که مورد استقبال بسیار خوبی قرار گرفت. و در ادامه افزود باید از قاریان، حافظان و نخبه های قرآنی حمایت بیشتری صورت بگیره. محمد صادق علمی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و ریاست جامعه قاریان ولایت خراسان رضوی و از سخنرانان این مراسم هم در گفتگو با خبرنگار رادیو دری گفت مجلس بسیار باشکوهی برگزار شد و از تلاوت قاریان ایرانی و افغانستانی استفاده کردیم و خوشبختانه قاریان افغانستانی امروز در سطح بین المللی می درخشند و در چند دهه گذشته در مسابقات بین المللی قرآن تهران که در سطح جهانی برگزار می شه افغانستانی ها درخشش فوق العاده ای داشتند.
تا کسی خودش حضور نداشته باشه نمیتونه به عظمت این جلسه پی ببره و به تأثیرات عمیقی که این جلسه روی همه ابعاد وجودی انسان میگذاره اگر خودش شرکت نداشته باشه. مجلس بسیار باشکوهی بود و استفاده کردیم از قاریان ایرانی و افغانستانی در شرایط کنونی که دشمنان ما، دشمنان در واقع هویت اسلامی ما و در واقع همه هستی ما به عبارتی با همه ابعاد وجودیشون با همه امکاناتشون به جوامع اسلامی یورش آوردن و حمله کردن، ما اگر به توصیه پیامبر عمل کنیم که فرمودن در چنین شرایطی فعلیکم بالقرآن، باید به قرآن پناه برد. وجود چنین جلساتی سد بسیار محکمی است در برابر تهاجم همه جانبه غرب، خصوصا تهاجم فرهنگیشون که متاسفانه بالاخره آثار سویی در جوامع اسلامی به جای گذاشته. امروز ما وظیفه داریم به عنوان عاشقان قرآن، به عنوان امت اسلامی، به عنوان نیروهای فرهنگی در حد توانمون قرآن رو بخوانیم و مطرح بکنیم، معنا بکنیم و انشاءالله بتونه قرآن، مطمئنن قرآن در مقابل تهاجم فرهنگی اونها میتونه قد علم کنه و در واقع اونها رو زمینگیر بکنه.
جناب استاد، شما سالهای در محافل قرآنی مشهد حضور دارین، خب در محافل قاریان افغانستانی هم حضور دارین. قاریان افغانستانی رو چگونه دیدین؟
حقیقتاً باید من بگم که خوشبختانه قرآن در میان عزیزان افغانستانی خیلی رگ و ریشه داره، ریشه دوونده و در همه ابعادش. ما بزرگان زیادی از افغانستان در طول تاریخ اسلام داشتیم، خصوصا در 100 ساله اخیر، و حالا یک بعدش همین پرداختن به قرائت قرآن هست. این هم که الحمدلله رب العالمین همه ساله ما میبینیم در مسابقات جهانی قرآن قاریان افغانستان میدرخشند و سالهای اخیر به خصوص در مسابقات بین المللی تهران که به نظر ما بزرگترین و بالاترین و عالیترین سطح مسابقات جهانی است، ملاحظه کردیم، همه دیدیم که هر ساله گاهی نفرات اول از همین جا از افغانستان بودن، مثل همین استاد علی رضا رضایی، گاهی نفرات دوم. به هر حال افغانستان در زمینه قرائت قرآن هم مثل سایر ابعاد قرآنیش همواره درخشیده.
بسیار تشکر جناب استاد. اگر صحبتی دارین برای شنونده‌های ما که در افغانستان صدای شما رو میشنوند، ما در خدمت شما هستیم.
عرض کنم که من خدمت شما عرض ارادت دارم و عشق قرآنی خودم رو خدمت اونها ارائه میکنم و نثار میکنم و امیدوارم که هر روز بر عشق و ارادت و برادری و اخوت میان ایران اسلامی و افغانستان اسلامی بیش از پیش افزوده بشه انشاءالله.
و لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 20939474717144 شماره واتساپی ما هست که میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادای سازنده‌تون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.